مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با پوتین هشدار داد که مرتکب اشتباهی بزرگ در اوکراین شده است.
بعید میدونم که آقای پوتین بخواد با این هشدارها دست از اون اهدافی که برای خودش تعریف کرده و به نظر میرسه که روز به روز هم متغیر هست برداره.
سخنگوی کرملین میگوید اقتصاد روسیه در حال دریافت ضربه های جدی است.
سختی اقتصادی رفتار حاکم خاطی یک کشور رو عوض نکرده است و دیگر نکرده است.
دادستانی ترکیه خواستار 30 سال حبس برای متهمان طرح ربوده شدن شهروند ایرانی شدند.
تا حالا 3 بار طبق چیزی که این فرد گفته اقدام به ربودنش کرده بودند. این دفعه 3 بوده که این اتفاق از طریق همسر ایشون قرار بوده بیفته.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که پیشروی مسکو در اوکراین طبق برنامه‌ریزی پیش می‌رود و دستور پرداخت غرامت‌های کلان برای سربازان روسیه کشته شده در این حمله را صادر کرد. یک مقام فرانسوی هم اواسط روز پنجشنبه گفت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به پوتین همتای روس خود هشدار داده که مرتکب اشتباهی بزرگ در اوکراین شده و اقدام‌های حکومت او در دراز مدت برای روسیه گران تمام خواهد شد. درباره همین موضوع گفتگویی داشتم با جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا که می‌شنوید. از صحبت‌های امانوئل مکرون شروع بکنیم که هشدار داده و گفته که اشتباهی بزرگ رو آقای پوتین در اوکراین داره انجام میده. دیدگاه شما چیه؟ آیا این هشدارها کفایت میکنه برای اینکه این جنگ رو خاتمه بده؟
با سلام. قطعا این هشدارها مؤثر هست در مورد اینکه مثلا بازتاب میده نظر مجموعه غرب رو، حالا گاهی به توسط مکرون، گاهی توسط سایر رهبران اروپایی یا آمریکا. ولی بعید میدونم که آقای پوتین بخواد با این هشدارها دست از اون اهدافی که برای خودش تعریف کرده و به نظر میرسه که روز به روز هم متغیر هست برداره. آقای مکرون به درستی به آقای پوتین گفته که ادامه این وضعیت میتونه موجب وخیم‌تر شدن اوضاع بین‌المللی بشه و این یک اشتباه بزرگی هستش که پوتین داره مرتکب میشه. علاوه بر این وضعیت، ادامه وضع موجود رو موجب تضعیف و منزوی تر شدن روسیه دونسته. اینها درسای مهم است، ولی به نظر میاد که پوتین به دنبال اهداف استراتژیک و سرزمینی هست و شاید هم حتی میخواد به منابعی در داخل خاک اوکراین دسترسی پیدا بکنه که این حرفا نمیتونه بازدارنده باشه.
آقای روشند، دیوان کیفری بین المللی هم اعلام کرده که شروع میکنه که بررسی کنه آیا تهاجم روسیه به اوکراین جنایت جنگی است یا نه. دیدگاه شما رو میخوایم بدونیم که آیا این یک جنگ یا به گفته برخی از کارشناسان جنایت محسوب میشه؟
دقیقا بستگی به این داره که روسیه چگونه عمل بکنه در این عمل نظامی. میدونیم که شروع جنگ بسیار وحشیانه بوده، دستکم تا به امروز 2000 غیر نظامی گزارش شده که کشته شدن. تحقیقات دیوان کیفری بین المللی که به درخواست 39 کشور عضو شروع شده نشون خواهد داد که این عملیات صرفاً توسل روسیه به قوای نظامی برای حل یک مشکل سیاسی است، یا روسیه از این وسیله داره استفاده میکنه و به نحوی غیر متوازن در واقع از افراد غیر نظامی که نقشی در جنگ ندارن در این زمینه کشته میشن. در حال حاضر مثلا بمب‌های هواسوزی که روسا دارن به کار میبرن یا بمب خلأ، اینها میتونه خسارات بسیار زیادی رو به هر هر موجود زنده ای وارد بکنه و مشابه این قضايا اگر موجب این بشه که افراد غیر نظامی بیشتری کشته بشن، قطعا مشمول جنایت در حین جنگ خواهد بود که بهش میتونیم اون رو به لحاظ تعریف جدا بکنیم از جنگ که یک ابزار سیاست هست. اما وقتی که جنگ ابعاد این چنینی داشته باشه و افراد غیر نظامی رو به صورت انبوه بکشه، اون موقع یک هدفی و یک تصمیم سیاسی پشت سر این قرار داره و اون هستش که اسمش جنایت هست.
آقای روشندری، یه نگاهی داشته باشیم به مشکلات لوجستیکی روسیه. تصور میشد وقتی روسیه حمله کرد به و تهاجم داشت به اوکراین، خیلی ظرف چند روز بتونه اوکراین رو بگیره، اما گویا مشکلات لوجستیکی روسیه دامنگیر شده برای این ارتش بزرگی که همه تصور میکردن قدرت نظامی خیلی بالایی داره. آیا این چنین هست یا همچنان میشه گفت که قدرت نظامی روسیه بسیار بالاست و میتونه چالش بیشتری رو ایجاد بکنه؟
اگر ما بین قدرت نظامی و توان پشتیبانی یه تفکیک قائل بشیم، باید بگیم که قدرت نظامی روسیه همچنان یه قدرتی است که در ابعاد موشکی، تسلیحاتی، تجهیزات نظامی قدرت بسیار پیشرفته هستش. اما وقتی که یک کشوری در عرصه زمینی وارد جنگ میشه، به خصوص با این شیوهی که روسا حالا وارد خاک اوکراین شدن، نیازمند این استش که به گروه هایی که داخل کشور اوکراین نفوذ میکنن به صورت منظم هم تجهیزات اضافی برسونه و هم مواد غذایی برای بقایشون برسونه. به نظر میرسه که روسا یا دوچار یک اشتباه محاسبه شدن که یک تعبیر قضیه هست، و یا اینکه اونطور که یک محقق مؤسسه رند در ماه نوامبر این رو مطرح کرده، اون مؤسسه در تحقیقش گفته که به اصطلاح تجهیزات روسیه واقعا در تراز اول هستن.
بله.
اما روسیه در زمینه رساندن تجهیزات، رساندن مواد غذایی و لوجستیکی بسیار عقب مونده است و از ابزارهای اولیه استفاده میکنه که چندان پیشرفته نیستن، بنابراین در لحاظ لوجستیک مشکل داره. از طرف دیگه شما نگاه، بله.
آقای روشنده، من عذرخواهی میکنم چون فرصت کمه، میخوام یه سوال دیگه هم از حضورتون داشته باشم که آیا این حملاتی که روسیه داره انجام میده از مرز بلاروس یا جاهای دیگه، از یه طرح خاص رو ما از روسیه داریم میبینیم یا هر جا که بتونه از هر منطقه‌ای که بتونه داره حمله میکنه؟
من فکر میکنم یک طرحی دست کم وجود داره. نقاط مورد حمله رو اگه دقت بکنین خیلی نزدیک به دریا هستن، از یک طرف چه به جزیره کریمه هست و از طرف دیگه در اطراف دریای سیاه و دریای آزوف. در واقع این به نظر میرسه که روسیه هدفش این هستش که دسترسی اوکراین رو به دریا کاملا مسدود بکنه و حتی اگر بتونه بیش از این پیشروی بکنه، اوکراین رو به دو قسمت، یکی اون سوی رودخانه دنیپر و یکی این سو که در اشغال روسیه باقی خواهد موند، تقسیم بکنه که بتونه مرز خودش رو به سمت اروپا گسترش بده و این شکل توزیع نیروها به امروز این رو نشون میده.
گفتگو با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، رو میشنیدید درباره آخرین تحولات از تهاجم روسیه به اوکراین. اما با تنگتر شدن حلقه تحریم‌های جهانی علیه روسیه، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران خارجی اعلام کرد که اقتصاد روسیه در حال دریافت ضربه‌های جدی است. درباره همین موضوع دیدگاه جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، رو پرسیدم که میشنوید.
در ارتباط با پرسشتون به کوتاهی سه نکته بگویم. درست است که این تحریم‌ها حالا هر چه بیشتر بدان بپردازیم روشن‌تر می‌شود، ضربه سختی به اقتصاد روسیه خواهند زد و این باعث واکنش‌های در روسیه خواهد شد. دو، هیچگاه سختی اقتصادی رفتار حاکم خاطی یک کشور رو عوض نکرده است و دیگر نکرده است. یعنی به دیگر سخن با وجود اینکه سختی های اقتصادی صد چندان می شود در روسیه، انتظار نمی توان داشت که بدین لحاظ پوتین رفتار خودشو عوض بکنه. نکته سوم و نکته آخرم در این مورد این است، اگر فرصت باشد توضیح می دهم، نشانه هایی وجود دارد ما امروز می بینیم که می توانیم نتیجه بگیریم چند سال است که پوتین در فکر تهاجم به کشوری است و چون می داند که با چنین کاری مورد تحریم اقتصادی قرار می گیرد، از پیش تمهیداتی دیده بود که آن تمهیدات امروز تا اندازه‌ای بدون اینکه از گستردگی سختی‌های اقتصادی جلوگیری بکند، یک امکان‌های کوچکی در برابر پوتین قرار می‌دهد.
سخنگوی کرملین هم اشاره کرده آقای اسدی که گفته یک حاشیه امنیتی وجود داره با وجود این تحریم‌ها، و گفته ما پتانسیلش رو داریم، برنامه‌ای هم وجود داره و کار در حال انجامه. اما نکته‌ای که وجود داره، آیا این تحریم‌هایی که علیه روسیه داره صورت می‌گیره در ابعاد مختلف تأثیری بر روی خود کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد داشت، یا همین اثرات رو ما باید در اقتصاد روسیه ببینیم؟
نه، بدون شک بر اقتصاد کشورهای غربی تاثیرگذار است. چنانچه می‌بینید با وجود این تحریم‌های بسیار گسترده‌ای که شده است، مثلا نفت و گاز رو تحریم نکردن، برای اینکه سخت به گاز روسیه نیاز دارن. البته فشار گذاشتن یا خواهشی کردن به عربستان سعودی که تولید نفت خودش رو افزایش بده و به قطر که تولید گاز خودش رو افزایش بده، اما این گاز لوله کشی که از روسیه میاد بسیار راحت تر است برای کشورهای غربی تا گاز مایه رو سوار کشتی بکنن و بیارن به بندرگاه و انبار برسونن، از اونجا توزیع بکنن. این و غیر از بسیاری از میدونید، مثلا در روسیه شاید جالب باشه برای شنوندگانتون، نخستین کارفرما در روسیه شرکت‌های فرانسوی هستن، یعنی کل شرکت‌های فرانسوی رو که رو هم بذاریم بیشتر از هر کسی دیگه آدم در روسیه استخدام کردن. خب اینها هم بهشون ضرباتی خواهد خورد، حتما ضرباتی بر اقتصادهای غربی هم وارد خواهد آمد از همین روز که سعی کردن. نکته آخرم ببخشید حرف تو حرف کرد در این مورد بگم، مثلا حتی با وجود اینکه اعلام کردند که از سویفت کنار خواهند گذاشت بانکای روسی رو، هنوز به این تصمیم نرسیدن که کدام بانکا رو کنار بذارن که بیشترین صدمه رو، آسیب رو به اقتصاد روسیه برساند و کمترین آسیب رو به اقتصاد قرب برساند. در عصر جهان روایی اقتصادها بسیار در هم تنیدند و سختی های یک کشور بی تأثیر بر کشورهای شریک تجاری و سرمایه گذاریان کشور نخواهد بود.
پس شاید بشه عملا گفت آقای اسدی که این موج تحریم هایی که وجود داره ماشین نظامی روسیه رو در اوکراین متوقف نخواهد کرد؟
نه خیر، نخواهد کرد. نه تنها در شرایط خاص روسیه که از چند سال پیش پوتین، تمام نشانه ها این برمیاد که از چند سال پیش پوتین به فکر، با توجه به تجربه‌ای که در ایران بود، به فکر این بوده است که چه کار کند که جلوی تحریم ها رو بتونه بگیره. اما حتی اگر این فکرها رو نکرده بود، ما در جهان ندیده ایم که یک کشور خاطی، سخت خاطی، سخت خودکامه رفتارش رو عوض کرده باشه به خاطر اینکه زیر فشار اقتصادی قرار گرفته. برای اینکه یک خودکامه همیشه فساد و استبداد رو بر مردمش میذاره و وقتی که تحریم اقتصادی هم بشه فشار و سختی رو بر روی مردم میذاره و اگر مردم اعتراضی بکنن بهشون خواهد گفت در شرایطی که ما در جنگ هستیم شما خائنید که دارید همزبانی میکنید با کشورهایی که ما رو تحریم کردن. نه به این، یعنی اگر ببینید این سخن آخرم شاید باشه در این مورد، نباید حرف جهان آزاد و حرف کشورهای غربی یعنی دموکراسی ها رو پذیرفت که رفع مسئولیت از خیش بکنن با اینکه خب ما تحریم کردیم، تحریم اقتصادی کردیم. این رفع مسئولیت از کشورها و دموکراسی ها نمی کند، برای اینکه جلوی این تجاوز آشکار روسیه رو به یک کشور بگیرند، چنان که باید با خودشون هم باز نشانه ها نشان میدهند، کشورهای دیگری هم در صف این تجاوز هستند و این ملاحظاتی است که به ویژه رومانی و لهستان دارند.
گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه رو میشنیدید درباره تحولات اقتصادی بعد از تهاجم روسیه به اوکراین. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ما.
با سلام. کشورهای جهان باید با پوتین جنایتکار کودک کش و ترابطی کنند.
به نظر من این اظهاراتی که آقای خامنه‌ای کرد در مورد اوکراین باعث میشه که تنابی که دور گردن جمهوری اسلامی افتاده تنگتر و تنگتر بشه. خواهیم دید آقای خامنه‌ای.
ماهی 45500 تومان یارانه به مردم ایران میده، میگه برین 7-8 تا بچه درست کنین، خانواده پرجمعیت درست کنین. خب این آدم مخش تاب نداره، نباید خودشو به روانپزشک نشون بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
درباره آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین، گروه شبه نظامی 8 شعبی، گروه طرفدار ایران، عکس پوتین رو به عنوان بیلبورد در خیابان‌های بغداد نصب کرده. دیدگاه ایریا جزری همکارم رو در همین زمینه پرسیدم که میشنوید.
بله وحید، اشاره کردی به نصب بیلبوردهایی که در مناطق مختلفی از بغداد پایتخت عراق نصب شده و همچنین در بصره توسط نیروهای 8 شعبی، نیروهایی که از جمهوری اسلامی ایران تبعیت میشن و یک جمله مشترک داره به اسم حامیان رئیس و با همچین امضای این بیلبورد ها نصب شده. البته در منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت که منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان هست هم تابلوهای های مشابهی نصب شده. و یک موجی توسط این گروه ها، گروه هایی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشن، داره ایجاد میشه علیه غرب. یعنی این موج قبلا درست شده بوده و نگاه هاشون ضد غربی بود، الان داره سعی میکنه این موج رو تشدید کنه و اون چی که داره پیش میاد رو توطئه غرب، توطئه آمریکا میدونن که باعث شده که روسیه از خودش و از امنیت خودش دفاع کنه. درست همون دیدگاه هایی که توسط رهبران جمهوری اسلامی ایراد شده تا روزهای گذشته در سخنرانی هاشون، اونجا هم به این شکل داره منعکس میشه. حتی ساعتی پیش فیسبوک کنسولگری روسیه در بصره بیانیه منتشر کرد و گفت بسیاری از داوطلبانی هستن در عراق که میخوان بپیوندن به در حمایت از نیروهای روسیه در اوکراین، اما ما نیرو به اندازه کافی داریم. این رو منتشر کردن. این حرکت ضد غربی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه ایجاد کنه در منطقه، الان به طور تبلیغاتی شدت پیدا کرده در توسط گروه های نیابتی.
ایلیا، آیا مقام های رسمی این گروه های شبه نظامی به طور رسمی دارن واکنش نشون میدن، مثلا حزب الله لبنان، همین گروه 8 شعبی در عراق، یا نه در حد همین نوع عکس العمل هاست که آدم میتونه متوجه بشه که این گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی چه دیدگاهی رو دارن بیان میکنن؟
به طور صریح اگر بخوام اینا که به طور صحیح در صحبت کنم، در حد همین بیگوتا یا بعضی از گروه هایی در تلگرام یا فیسبوک، یا به این صورت در این مسئله به طور صریح بیان میشه، اما رهبران این گروه ها به طور صریح صحبت نمی کنن، فقط دارن از توطئه غرب صحبت میکنن، صحبت های تلویحی دارن بیان میکنن، اما به طور کلی بسیش ایجاده که پادگانی در مقابل غرب هدفی که دارن دنبال میکنن. همونطور که در دوره گذشته شاید بودیم مثلا در جنگ یمن علیه عربستان سعودی داشتن این کار میکردن، الان در جنگ اوکراین دارن سعی میکنن یک اردوگاه علیه غرب حداقل به لحاظ تبلیغاتی ایجاد کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حدود 20 روز پس از اعلام خبر اینکه یک گروه همدست با وزارت اطلاعات ایران در ارتباط با طرح ربودن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه بازداشت شدند، دادستانی کل استان وان ترکیه خواستار محکومیت 11 متهم این پرونده به 30 سال زندان شد. درباره همین موضوع با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، گفتگوی داشتم که میشنوید.
تا حالا 3 بار طبق چیزی که این فرد گفته اقدام به روبودنش کرده بودن. این دفعه 3 بوده که این اتفاق از طریق همسر ایشون قرار بوده بیفته و نیروهای امنیتی ایران با استفاده از یه سری افراد ترک تو کار اسلحه و تولید سلاح و فروشش بودن اتفاق افتاده بوده و با همسر ایشون صحبت کرده بودن و با تهدید ازش خواسته بودن که یا باشون همکاری کنه و $10,000 بگیره یا اینکه خانوادهش که توی ایران هستن تحت فشار قرار میگیرن. با مشورتی که ایشون با همسرش میکنه و نیروهای امنیتی ترکیه به این نتیجه میرسن که فعلا ظاهرا این همکاری رو قبول کنه و همزمان نیروهای میت ترکیه، سازمان اطلاعات ترکیه رو هم در اطلاع قرار میدن و اعلام همکاری میکنن. تو 24 سپتامبر باهاشون تماس میگیرن و میگن که اون قرص بیهوشی که بهش داده بودن رو توی نوشیدنی این فرد بریزه و بعدش با رابط تماس بگیره و رابط و به رابط که کدی رو بگه که بعد چند دقیقه رابط با یک ماشین بیاد جلوی در منزلشون و این فرد رو وارد ماشین کنن و از وان به ایران ببرن، که با توجه به اینکه از قبل سازمان اطلاعات ترکیه اطلاع داده بودن این قضیه رو، با ورود ماشین توی محل پلیس ترکیه و سازمان اطلاعات اینها رو دستگیر میکنن و بعد این اتفاق هم با پیدا کردن رابطه‌هاشون 8 نفر رو دستگیر میکنن که نهایتاً این تعداد به 11 نفر میرسه، تعداد دستگیر شده ها که توی این پرونده هم بهش اشاره شده.
آقای نادرپور، آیا هویت این شخص از سوی دادستانی ترکیه مشخص شده که کدوم شهروند ایرانی و در چه مقامی بوده که میخواستن طرح ربایشش رو انجام بدن؟
اسمشون به طور دقیق اعلام نشده، ولی یکی از کارمندان ارتش ایران بودن، چیزی که اعلام کردن تا الان. در رابطه با افرادی که توی این پرونده حکم گرفتن، بعضی رسانه‌ها اسمهایی رو گفتن که ظاهراً 2 نفرشون ایرانی بودن و بقیه اون افرادی که توی تیم دزدیدن این فرد بودن ترک بودن.
جزئیات حکم دادستانی آیا بیشتر مشخص شده که چی هست درباره این آدم ربایی؟
جزئیات خاصی منتشر نشده، فقط اعلام شده که به علت عضویت در سازمان‌های تبهکاری و تلاش برای آدمربایی برای همه این 11 نفر حکم 3 سال در نظر گرفتن.
آقای نادرپور، جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره در آدمربایی و تا قتل منتقدین و مخالفینش در ترکیه. چه سابقه میشه داد از این رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی یا مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه در این قبیل موارد؟
خب همونجور که میدونید پیش از این هم خیلی ربایش‌ها اینجا اتفاق افتاده و همچنین ترور. اما یه نکته‌ای که در رابطه با این پرونده و پرونده‌های قبلی وجود داره اینه که اطلاعاتی که از پرونده‌های قبلی اومده، این عملیات‌ها توسط تیم‌های مواد مخدر انجام می‌شد. تیم‌هایی که همه اونها وصل می‌شد به یک فرد به اسم ناجی زیندشتی که یک کلونی مواد مخدر و همچنین همزمان هم یک کلونی مواد مخدر داشتن که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردن در رابطه با ترور مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین ربایششون. در رابطه با حبیب کعبی این قضیه منتشر شده که تیم ربایش این آدم به ناجی زیندشتی مرتبط بوده. در رابطه با مسعود مولوی و سعید کریمیان هم همینطور. مسعود مولوی توسط یکی از اطرافیان ناجی زیندشتی به اسم علی کوچاک ترور شده بود و افراد دیگه ای، و جالب برادر همین فرد عبدالوهاب کوچاک توی تیم ترور سعید کریمیان بوده و اینها تو دورهای مختلف بازداشت شدن، ولی خب ناجی زیندشتی.
سعید کریمیان مدیر سابق شبکه جم تی وی منظورتونه؟
بله بله. و همه این افراد به ناجی زیندشتی مرتبط می شدن که ناجی زیندشتی هم یک بار بازداشت شد، اما با زد و بندهایی که حالا توی خود ترکیه هم سر و صدا کرد، یکی از معاونین رئیس جمهور ترکیه دست داشته توی آزادی ایشون و یه سری اسناد منتشر شد و یک سری دادگاه تشکیل شد اینجا که این اخبارش تا مدت‌ها تحت شعاع قرار گرفته بود، ولی به هر حال ناجی زیندشتی تونست از ترکیه فرار کنه و به ایران برگرده. الان هم اطلاعات خاصی ازش نیست و این ترورها همیشه بوده توسط تیم‌های مواد مخدر، ولی اتفاقی که الان افتاده اینه با توجه به بازداشت‌های گسترده‌ای که تو این زمینه اتفاق افتاده در رابطه با این دو ترور و روبوده شدن حبیب کعبی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اون تیم رو از دست داده و الان دنبال یک تیم جدیدیه که بتونه این ترورها و ربایش‌ها رو واسش انجام بده.
دادستانی ترکیه خواستار 30 سال حبس برای متهمان طرح روبودن شهروند ایرانی شد. گفتگو با احسان نادرپور روزنامه‌نگار در ترکیه رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همزمان با افزایش احتمال دستیابی ایران و غرب به توافق هسته‌ای، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. در همین زمینه دیدگاه کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو بشنوید درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام در وین.
مذاکرات به یک نقطه‌ای رسیده بود که تقریبا به بن‌بست محسوب می‌شد، به خاطر اینکه در دو موضوع اصلی برجام، یعنی بخش مسائل فنی و تحریم، مسائل فنی رو حل کرده بودند، مسائل تحریم هنوز حل نشده بود. مسائل فنی یکیش این بود که جمهوری اسلامی قبول داشت که اگر بازگرده به برجام باید اورانیوم ماکسیموم تا 3.67% غنی سازی بکنه و میزان معینی 22 کیلوگرم بیشتر از همین غلظت نگه نداره اورانیوم غنی شده در داخل. اینکه تکلیف اورانیوم های 20% و 60% و سانتریفیوژ های پیشرفته چه بشود، بر سر این توافق کردن. مسئله تحریم یکی از مسائلی بود که جمهوری اسلامی خیلی روش اصرار داشت که تمامی تحریم هایی که از روزی که آقای ترامپ اینها رو اعمال کرده به واسطه خروج از برجام، چه هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای برداشته بشه. آمریکا در مقابل این مقاومت میکرد، میگفت که بسیار خوب، اون تحریم هایی که هسته‌ای هستن و تحریم هایی که موجب میشن نفت فروش بره و پولش برگرده به ایران در واقع مانع این میشن، اون تحریم ها رو حاضر شده بود برداره. دست کم تا هفته پیش زمزمه ها این بود یا خبرهایی که میرسید از وین این بود که بر سر رفع تحریم مقام های سپاه و بر سر رفع تحریم بیت آقای خامنه ای اینها به توافق نرسیدن. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها سرسختی میکردن این بود که توضیحی برای کنگره نداشتند که چرا باید برای مثال سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی در بیارن، تحریمش رو در بیارن، در صورتی که احتمالاً نمایندگان کنگره میپرسن از دولت آقای بایدن که در شرایط کنونی، در شرایطی که در خاورمیانه پایگاه‌های آمریکایی رو نیروهای وابسته یا نزدیک به سپاه قدس هدف قرار میدن، خب چطور شما احساس کردید که خطر کم شده؟ یا آیا حقوق بشر نقضش رفع شده در ایران؟ چطور به این نتیجه رسیدید؟ صحبتایی که اخیراً میشه در یکی دو روز اخیر که اینها رو آمریکایی‌ها انعطاف در موردش نشون دادن، البته هنوز قطعی نیست، اما اگر قطعی باشه نشانگر این هست که اینجا آمریکایی ها بودن که یک مقداری تلاش کردن عقب بکشن، یه مقداری امتیاز بدن برای اینکه این توافق صورت بگیره. با این روش تیم مذاکره کننده آقای مالی، حتی برخی از همکاران خودش هم موافق نبودن و برخیشون استعفا دادن از تیم رفتن بیرون. در هر صورت تا زمانی که ما بیانیه پایانی رو نبینیم متوجه نخواهیم شد که چه تحریم هایی برداشته شده و طرفین چه امتیاز هایی دادن. تا این لحظه بیشتر حدس و گمان است. اصلا خواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی که توضیح بدن که اورانیومی که ردیابی شده در ایران هیچ ربطی به برجام نداره، این در چارچوب وظایف آژانسه. یعنی آژانس خودش یک نهادی است که 173 کشور عضو داره، یک شورای حکام داره، 35 عضو داره. این جدای از اون مذاکرات 5+1، یعنی اون 3 کشور اروپایی هم اگر بخوان چیزی رو از آژانس تقاضا بکنن به عنوان 3 عضو از اون اعضای گسترده آژانس هستن. و آژانس یک وظیفه حرفه‌ای داره. این باید مطمئن بشه اورانیومی که ردیابی شده الان در جای مطمئنی هست. خب نتونسته اینو ردیابی کنه، یعنی ایران نتونسته توضیح بده اورانیوم غنی شده که بازرسان پیدا کردن در چند منطقه در ایران الان کجاست. خب این برمیگرده به مسئله سیفگارد، برمیگرده به مسئله امنیتی، هیچ ربطی به برجام نداره. برای همین مدیر کل آژانس آقای گروسی داره تلاش میکنه بره به تهران در روزهای آینده و مقامهای ایرانی رو اینو برایشون باز بکنه، بگی که چه توافق بکنید ذیل برجام، چه توافق نکنید، این سوالهای آژانس باز میمونه و پروندهش تنها در زمانی بسته میشه که شما نشان بدهید که این اورانیوم ها الان کجاست، سرنوشتشون چه شده، حتی مبدأشون چه بوده، از کجا آمدن. اینها چیزهای غیر از مسئله برجام است. اون خواست جمهوری اسلامی از آژانس، اما خواست سیاسیش در واقع در مذاکرات میگه شما فشار بیارید به آژانس برای اینکه این پرونده رو ببندن، آژانس زیر بار نمیره. خب ایران اگر این رو نگران است که اگر این رو نشان بده است که کجا هستن الان، سرنوشت اورانیوم ها چه شده، پای سایت های جدیدی بیاد وسط که تا کنون احتمالاً دنیا ازش خبر نداشته، این احتمال وجود داره.
دیدگاه کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو میشنیدید درباره یه وضعیت مذاکرات برجام که در وین در جریان است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
گزارش و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد کفش مجسمه برنزی پرویز تناولی در پارک شفق تهران دزدیده شد. این تازه‌ترین مورد تعرض و تخریب آثار این هنرمند شناخته شده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
دزدیده شدن کفش مجسمه پرویز تناولی، یکی از مطرح‌ترین مجسمه‌سازان ایرانی در پارک شفق تهران، خبرساز شده است. سازمان زیباسازی شهر تهران اما میگوید نگهداری و حفظ این گونه آثار وظیفه این سازمان نیست. با این حال به گفته مجید قادری، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، این سازمان با خانواده آقای تناولی تماس گرفته تا هر چه سریعتر این کفش سرقت شده ساخته شود و دوباره این اثر به شکل قبلی بازگردد. قصه سرقت اثر هنری در سطح شهر تهران و حتی گاه شهرهای دیگر ایران اما بی سابقه نیست. پیش از این بارها مجسمه‌های برنزی در ابعاد بزرگ از سطح شهر تهران و شیراز و برخی شهرهای دیگر ناپدید شدند و مسئولان شهرداری بدون هیچ مسئولیتی عنوان کردند این گونه سرقت‌ها برای فروش مواد اولیه استفاده شده در این مجسمه ها صورت گرفته است. همزمان اما برخی معتقد بودند که این گونه سرقت ها می تواند علاوه بر انگیزه مادی کار گروه های مذهبی مورد حمایت دولت باشد. تا کنون هیچ کدام از مجسمه های ناپدید شده در ایران پیدا نشدند و اغلب هم جایگزینی در خور نداشتند. امین شاهد، سردبیر مجله هنرهای تصویری نهیب، در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
در خصوص مجسمه‌های شهری عموما دو مسئله تخریب آنها یا وندالیزم به دلایل عقیدتی، سیاسی و فرهنگی و مسئله دیگر دزدیدن آنها به دلیل ارزش خود اثر یا متریالی که از آن استفاده شده وجود دارد. این پدیده‌ها پدیده‌های جهانی هستند و مختص جهان سوم و کشورهای در حال توسعه نیستند. ما می‌بینیم مجسمه‌ای مثل مجسمه مرلین مونرو تو بولوار هالیوود یا مثلا مجسمه چرچیل در میدان پارلمان و مجسمه‌های شبیه این دزدیده شدند یا تخریب شدند. متأسفانه باور عموم این هست که گویی آثار معاصر جزء میراث فرهنگی نیستن و حفاظت و نظارتی بر روی اونها وجود نداره. در خصوص ناپدید شدن مجسمه ها، خب در ایران ما سابقه ای داریم که گزارشی هست که تا سال 89 12 تا مجسمه بین 70 تا 700 کیلویی مفقود شدن و این بسیار عجیب هست که مهم نیست روز یا شب این مجسمه ها رو خیلی راحت تونستن از محلشون بردارند و به سرقت ببرند. ما در سال 87 دزدیدن 4 مجسمه از 7 مجسمه آقای تناولی رو در پارک دانشجو داشتیم که بعداً مدیر سازمان زیباسازی به خاطر اینکه جلوی انتشار خبرها گرفته باشه گفت که ما اینها رو برای مرمت بردیم، اما بعد پیگیری نشد و مثلا معلوم نشد که اینها کجا هستن و چه شدن. یا در جای دیگه ناپدید شدن چند قسمت از نقش برجسته‌های بتونی مسعود عربشاهی رو در بزرگراه حقانی داشتیم که این خیلی سرقت عجیب و غریبی بود. یه همچین نقش برجسته‌های بزرگی چطور یه قسمتیشون رو برداشته شده و به چه علت دزدیده شده، این همچنان به قوت خودش باقی است و معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار شدن. شخصا انگیزه های مالی رو پشت این سرقت‌ها میدونم، به دلیل ارزش متریالی که برای اون مجسمه استفاده شده.
پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مجسمه هایی که به نوعی یاد بود و یادآور اتفاقات سیاسی بودند بدون هیچ ملاحظه‌ای تخریب شدند و تا 10 سال پس از انقلاب هنر مجسمه سازی منزوی باقی ماند، تا جایی که برخی حتی آن را حرام می دانستند. نخستین نمایشگاه مجسمه سازان ایرانی اما سرآخر در سال 68 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و پس از آن با همه موانعی که هنرمند مندان این حوزه با آن دست و پنجه نرم می کردند، سرآخر نمایشگاه های 2 سالانه مجسمه سازی در ایران را افتاد و اما هنوز هم این هنر چندان مورد اقبال نیست و کسی دلش برای آن نمی سوزد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ فریدبرز غریب می‌ریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
در ادامه روند خصوصی سازی 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال، روز گذشته شرکت فرابورس شرایط پذیر نویسی سهام این 2 باشگاه و همچنین قیمت هر سهم سرخابی ها را اعلام کرد. طبق جدول محاسباتی اعلام شده، عرضه حدود 10% از سهام سرخابی ها از روز یکشنبه 15 اسفندماه آغاز می شود که در این جدول قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 338 تومان و قیمت هر سهم باشگاه استقلال 291 تومان اعلام شده است. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی پیش از این در مورد عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس گفته بود:
در مورد بنگاهایی که احساس میکنن که خریدار داره، اینو میبرن تو بازار پایه فرابورس، اونجا دیگه زیان انباشته داشتن مانعی برای واگذاری نیست. یه رقم ثابتی مشخصه، کشف قیمتی صورت نمیگیره، یه رقم ثابتی که سهم هست، مردم این رقم ثابت رو سفارش میدن، این رقم تقسیم میشه به نسبت کسانی که سفارش دادن و هر کسی یک بخشی از سهام رو مالک میشه.
اما این طرح واگذاری مخالفانی هم دارد. علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که از جمله مخالفان این نوع واگذاری است در این مورد میگوید:
به نظر من بعید میدونم. ببین، شما نمیتونی زوری یه کاری رو انجام بدی. شرکت باید شسته رفته باشه، بدهی نداشته باشه. الان اعلام کردن در افشیفر مال پرسپولیس. در افشیفر 25 تا معارض داره تا اونجایی که من میدونم. چجوری میتونه این بره تو بورس؟
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته به طور رسمی عربستان را به عنوان میزبان دور گروهی لیگ قهرمانان این قاره در منطقه غرب معرفی کرد. بر اساس اعلام AFC، دیدارهای گروه C لیگ قهرمانان که فولاد خوزستان در آن حضور دارد در شهر جده برگزار می شود و بازیهای گروه D که دیگر نماینده ایران سپاهان اصفهان در آن خواهد بود به میزبانی شهر بریده انجام خواهد شد. پرسپولیس و استقلال هم در این مسابقات حضور داشتند که حدود 3 ماه پیش از سوی AFC به دلیل نداشتن شرایط حرفه‌ای از گردونه این بازی‌ها حذف شدند. و در حالی که سایت فدراسیون جهانی فوتبال ورزشگاه امام رضای مشهد را به عنوان میزبان بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان در انتخابیه جام جهانی در روز 9 فروردین سال آینده اعلام کرده، علیرضا تاج فیروز مدیر تربیت بدنی آستان قدس رضوی در مشهد روز گذشته اعلام کرد با حضور بانوان در این ورزشگاه مخالف است. فیفا پیش از این به فدراسیون فوتبال ایران بر حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور در بازی‌های ملی و باشگاهی تأکید کرده بود. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این خبر که یک مقام کاخ سفید میگوید تغییری در پیشرفت مذاکرات برجام بر سر مسائل باقی مانده اتفاق نیفتاده است. این مقام کاخ سفید که نام او فاش نشده روز پنجشنبه گفته طرفین در حال کار کردن برای شفافیت موضع خود پیرامون مسائل بسیار سخت برای احیای برجام هستند. معاون سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در رابطه با مذاکرات برجام گفته بود ما در مراحل پایانی یک مذاکره پیچیده هستیم و طرفین بر روی شفاف سازی مواضعشان در مورد این مسائل بسیار دشوار تلاش میکنند. متن کامل رو در وبسایت ما رادیو فردا .com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. من وحید پور استاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.